عرض شد که مرحوم عاشق در توضیح فرمایش صاحب کفایه فرمودن که حکم شأنی و اقتضایی عبارت شد از وجود حکم به وجود مصلحت و ملاک، ولیکن این وجود در مرتبه ماهیت مصلحت است، چون مصالح و مفاسد به لحاظ ماهیت استعداد این را دارند که جعل حکم بشود بر طبق اونها. پس این مرحله از وجود، وجود تبعی است و تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود دارد. چرا تعبیر فرمودن به این که این در مرتبه ماهیت مصالح و مفاسد و ملاکات است؟ سلام علیکم و رحمت الله. این عرض نکرده بود این نکته را عرض بکنی بد نیست، زیرا واضح است که ملاکات احکام که به عنوان دائی بر جعل حکمند در وجود خارجی پس از فعل که صادر از مکلف می شود وجود پیدا می کنند، لذا رتبه علت قائی متأخر است خارجاً. در این حال این که همون علت قائی علت فاعلیت فاعل است، یعنی اون چی که داعی شده است برای اینکه فاعل حکم که شارع مقدس است جعل حکم بکند، همون ملاکی است که در متعلق است. اون ملاک کی وجود پیدا می کند در خارج؟ پس از فعلی که صادر بشود از مکلف. پس تا حکمی نباشد و تا مکلف در مقام امتثال اون حکم بر نیاید و عملا ایجاد نکند، اسم و رسمی از اون به اصطلاح مصلحت و ملاک نیست، اثری از ملاک نیست. لذا تعبیر فرمودن به این که این به اصطلاح مصلحت یا مفسده در مقام تقرر ماهوی ملاک وجود دارد. پس اولا و به ذات می شود وجود اون مصلحت، یعنی مصلحت در مقام تقرر ماهوی، اون ملاک اولا برای اون شیء است و به تبع او حکم وجود پیدا می کند، ولی وجودن در مرحله تقرر ماهوی نه وجود خارجی. لذا این مرحله را قبول داریم، ولی به این معنای سوم، نه به معنای اول و دوم که عرض شد، چون در معنای اول و دوم پای وجود به میان میاد، نه به معنای وجود معلول در مرتبه وجود علت ولی به وجود متناسب با وجود علت، نه مثل وجود مقبول الله در قابل، دقت کردین، در قابل که اون باز در دائره وجودات است و اینجا چون هنوز فعلی نشده است، هنوز انشاء نشده است از مولا حکم تا اینکه بحث از این بکنیم که وجود پیدا کرده است، چون تا انشاء نشود خبری از وجود حکم نیست، انشاء همون ایجاد حکم است. این یک مرحله. مرحله دومی که عرض شد عبارت بود از مقام انشاء، که این مرحله هم دیروز مبسوطاً بیان شد، تتمه‌ای از این مرحله موند و اون این است که عبارتی را که بعضی از اصولیین فرمودن الانشاء قولون قصد بهی ثبوت المعنا فی نفس الامر، می فرمایند این هم همین معنایی را که ما گفتیم هست. چرا؟ چون انشاء عبارت است از ایجاد معنا به لفظ، ولی ایجاد معناست به لفظ بالعرض، چون ایجاد لفظ به مجرد اینکه مولا می فرماید مثلا صله، امر به صلات که فرموده است، این اولا و به ذات وجود چیست؟ وجود لفظ است. چون معنا فانی در لفظ فانی در معناست، به تبع وجود لفظ معنا چی شده است؟ موجود. پس بنابراین ایجاد حکم انشائی عبارت است از حکمی که به لفظ ایجاد شده است، یعنی لفظ به ما هو لفظون که از مقوله کیف مسموع است او حکم نیست، معنایی که این لفظ دارد اون معنا حکم است. پس در اینجا حکم موجود شده است به وسیله وجود لفظ، وجودن طبعی، یا این مرحله از حکم را هم قبول دارد. این مرحله چندم شد آقا؟ انشاء. پس از اقتضا مرحله انشاء. مرحله سوم از مراحلی که صاحب کفایه قائل شده است، مرحوم شیخ هم این مرحله را قبول دارند، عبارت است از وجود فعلی حکم، مرحله فعلیت. فعلیت را به این معنا بیان می‌فرمایند که یعنی حکم به حمل شایع که در نظر بگیریم، حکم به حمل شایع عبارت از حکم فعلی، حکم جدی و حکم حقیقی در حقیقت همین حکم فعلی است. چرا؟ چون حقیقت هر شیئی، یعنی وجود حقیقت هر شیئی عبارت است از اون وجود خاص او، و حکم حقیقی در حقیقت که باعثیت دارد و زاجریت دارد اگر واصل بشود، این است که مولا او را چی؟ ایجاد کرده باشد و اون به اصطلاح ایجاد او به فعلیت هم رسیده باشد، که در مرحله فعلیت تعبیر میکنند بعث میشود، بعث حقیقی، نه فقط در مرحله اقتضا یا مقام انشاء که هنوز پای وجود به میان نیامده است. فعلیت الحکم به این است که انشاء از ناحیه مولا به اصطلاح فعلی بشود. صرف خطاب بذار میفهمون صرف خطاب مولا، اما نه تحریمی باشد نه ایجابی در کار باشد، این در حقیقت جز انشاء چیزی دیگری نیست. ولی موقعی که ایجاب در کار بود، تحریم در میان آمد، اینجا فعلیت است. پس حکم به ما و به حکمون ما لم یبلغ الی حدی که عنوان وجوب یا عنوان حرمت بر او منطبق نشود، نمیتونیم بگیم این حکم حکم فعلی است. حالا در اینجا تا این مرحله که رسید، اون چه که شأن شارع به ما و شارع اون بود، یا به تعبیری که بخواد مطلب روشن بشه عرض میکنیم، اون چه که مربوط به شارع میشد، به ما و شارع اون، یا به تعبیری که فرمودن که مثلا وظیفه شارع است، به ما و شارع اون، دیگه مطلب از ناحیه شارع تمامه. یعنی شارع به ما و شارع اون بیشتر از این دیگه لازم نیست که به میدان بیاد، چون بالاتر از این دیگه پای تکوین هست، وعاء تشریع ظرفیتش بیش از این مقدار نیست، چون مرحله بعدش که خارجاً شخص متحرک بشود به تحریک مولا، این دیگه از دایره شارع به ما و شارع اون میشود چی آقا؟ خارج. مثلا حد هر چیزی باید حفظ بشود. بین وجود انشائی حکم که مرحله دوم بود و وجود فعلی حکم چه فرقی است؟ میفهمون فرق بین حمل اولی و حمل شایع را اگر دقت کنیم اینجا فرقش واضح میشود. حکم انشائی حکمون ایجاد المعنا به لفظ، اما این در مرحله ماهیت است فقط، بله، که همون حمل اولی، در باب حمل اولی پای وجود به میان نمیاد. مثل اینکه میگه الانسان و حیوان ناطق، حمل حیوان ناطق یعنی حمل مفهوم بر مفهوم، پای مصداق به میان نیامده است. خب تا جایی که صحبت از خطاب است به ما و خطابون، نه خطاب موجود، خطاب به ما و خطابون، امر به ما و امرون یعنی مفهوم الامر، امر یا تحریم به ما و تحریمون، یعنی مفعول تحریم پای وجود به میان نیاد. اینجا بحث حکم انشائی است که در اون مرحله فقط بحث در دایره مفاهیم ما دور میزنیم، ولی اگر از این مرحله مفهوم آمد بیرون پای مصداق به میان آمد، خب قهرن مصداق به طور کلی که دیگه نیست، جزئی است. لذا امر مولا که به ما و شارع اون میشود امر کند تعلق گرفت به صلات. یجب علیکم الصیام، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این میشود حکم فعلی. یا سلو کما رأیتمونی و سلی، این میشود چه حکم فعلی. چرا؟ چون پای وجود به میان آمده است، فقط در دایره مفهوم و حمل اولی دیگه نیست. خب پس بنابراین در اینجایی که حکم به مرحله وجود رسیده است و وارد در دایره وجود شده است، ولی که وجود متناسب با خودش، نه وجود تکوینی در خارج، اینجا میشود این حکم حکم فعلی. گاهی تعبیر میکنن در باب فعلیت که فعلی دو قسمه است، فعلی من قبل المولا، یک فعلی من قبل العبد. حالا اون رو عرض میکنیم که آیا در واقع این مرحله چهارمی که صاحب کفایه بیان کرده اند از مراحل حکم است که شأن مولا به نظر شارع اون هست، یا اینکه از دایره اون چه که مربوط به شارع هست خارج هست. لذا می فرماید مرحوم شیخ رضوان الله علیه وقتی حکم به مرحله فعلیت رسید، می فرماید امر حکم از ناحیه مولا تمام شده، از ناحیه مولا به ما هوه شارعون، واضحه دیگه. لذا حکم می ماند و مقتضای عقل که آیا بر مخالفت این حکم استحقاق عقاب هست یا استحقاق عقاب نیست. دیگه بعد از این مولا به ما و مولا کاری انجام نمیدهد. اینجا حالا هست که عقل باید به میدان بیاد و ببیند که در تخلف از این حکم صادر از مولا آیا استحقاق عقاب میبیند یا استحقاق عقاب نمیبیند. نگاه میکند اگر حکم حکم الزامی باشد در مخالفت استحقاق و عقاب میبیند عقل، اگر حکم حکم غیر الزامی باشد در مخالفت او استحقاق و عقاب نمیبیند. یا عقلم مردد و برحال اینا نیست، عقل جازم است، یا درک دارد یا چی راحت ندارد. یه معطل بماند و بگه ما نمیدانیم و شک داریم و فلان، این حرفا نیست. یک طرفه میکند مطلب رو، یا میگه هست یا میگه چی نیست. چیزی هم که از دایره درکش بالاتر باشد در اونجا ساکت است، درکی و حکمی ندارد. حالا درک باید تعبیر بکنیم، نه حکم. خب قبل از بلوغ به مرحله فعلیت می فرمایم تنجز حکم معقول نیست و استحقاق عقاب بر مخالفت هم عقلا معقول نیست، ولو اینکه قطع به حکم فعلی داشته باشد. چرا آقا؟ چون در مرحله اقتضا یا در مرحله انشاء، ولی هنوز به فعلیت نرسیده، در مرحله اقتضا ما یقین داشته باشیم به ملاکی که اون ملاک داعی شده است بر شارع که او جعل حکم کند، یقین به اون ملاک داشته باشیم، آیا اینجا بحث مخالفت یا موافقت معنا دارد؟ اگر حکم اقتضایی برای ما معلوم باشد، کما اینکه اگر حکم انشائی هم برای ما معلوم باشد اما فعلیت پیدا نکرده، پای وجود هم زمیان نیامده است، فقط در مرحله مفهوم هست، اون مرحله هم اگر مقتوع ما باشد، باز بحث استحقاق عقاب بر مخالفت و عدم استحقاق در موافقت هست، این بحث مطرح نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قطع ما کم ندارد. قبلا ما بیان کردیم که قطع منجزیت او ولو اینکه مثل صاحب کفایی ذاتی نباشد اما جعل اغلایی دارد، القطع منجزون. اینجا علت این که تاب فعلیت نرسد، حکم مخالفتش استحقاق عقاب ندارد، از باب قصور در حکم عقل نیست، از این طرف گیری نیست، بلکه قصور در ناحیه مقتوعون به است. چرا؟ چون متعلق قطع ما به مرحله نرسیده است، یعنی هنوز به مرحله وجود نرسیده است تا اثری بر او مترتب بشود خارج عقل. وجود اقتضایی حکم یا وجود انشائی حکم، حکم به حمل شایع نیست. خلاصه کلام، حکم به حمل شایع حکمی است که به مرحله فعلیت رسیده باشد. پس مادامی که ما قطع به حکم به حمل شایع پیدا نکردیم، ولو قطع به حکم به حمل اولی داشته باشیم که حکم در مرحله اقتضا باشد یا در مرحله انشاء، فایده ندارد. عقل نه استحقاق عقاب در مخالفت میبیند. چرا؟ چون مخالفت رو مخالفت حکم فعلی نمیبیند.
اینجا همین هم مصلحت هم مصلحت تشکر باشه، بخاطر خودش یک استحقاق زن میبینه، استحقاق زن هم خودش محلی از اقاب
ببینید. آقا هنوز پای وجود به میان نیامده. خب وقتی پس بنابراین ببینید، نه ما یه وقت اینو میگیم مفسده واقعی را آیا میرسه شخص یا نه، اون اصلا ربطی به حکم تو نداره، اصلا ربطی به حکم نداره. لذا میگیم احکام شرعیه الطافون فی احکام العقلیه، از باب لطف شارع دارد ما رو چی؟ ملتفت میکند به ملاکات نفس الامری. حالا استحقاق برای چی میگیم؟ استحقاق عقاب بر مخالفت امر مولا میخوایم بگیم. اینجا امر مولا نبوده، این دقت. این ما نمیخوایم بگیم که آقا اگر قهر پیدا کردید به اون ملاک، در ترتب اون ملاک ما باید منتظر حکم مولا باشیم. نخیر، ترتب اون اثر بر اون چی که در متعلق فعل انسان، در فعل انسان است، اصلا ربطی به حکم مولا ندارد، چون اون امر تکوینیون و آثار تکوینی شی بر شی بار می شود، چه حکمی در اون زمینه باشد چه نباشد. دقت کنید، سخن در اینه که استحقاق و عقوبت بر مخالفت مولا اینجا درست است. ما چی رو داریم عرض میکنیم؟ نفی و اثبات. ما رو دقت کنید در چیست. در اینجا عقل میگوید استحقاق عقاب، نمیخواد بگه مفسده گیر میاد یا نه، مصلحت از دستش رفته یا نه، اون کار ندارد. استحقاق و عقوبت بر مخالفت حکم اقتضایی یا حکم شعنی، ولو نقطع به حکم اقتضایی یا شعنی، استحقاق و عقوبت هست یا نمیفهمه نیست. چرا؟ چون حکمی واقعا نیست. حکم حقیقی و واقعی به تعبیر ایشان حکم جدی، اون حکمی است که به مرحله چی برسد؟ آقا فعلیه. نه اون عقاب نیست، اون عقاب نیست آقا. تفویض مثلا استحقاق، بحث استحقاق عقاب هست. استحقاق عقاب یعنی این دیگه اصلا جنبه عبد و مولا هست که رعایت. چرا؟ چون ما میگیم برای خاطر اینکه این حد که حرمت مولا کرده است، از این جهت داریم میگیم مسئله حد که حرمت مولا کردن امرون، این که انسان در مفسد واقع بشود امرون آخر، اون سر جای خودش است. ولی بحث رسوم و عبودیت رو دارد احکام بیان میکند، که ما بر اساس اینکه این عبدی که امتثال امر مولا را نکرده است از زی عبودیت خارج شده است، رعایت رسوم بندگی را رعایت نکرده است، این رو داریم عرض میکنیم. ولذا استحقاق و عقوبت میاد، عقلا استحقاقش میاد. حالا استحقاق ما حتما حتی عقاب میکنه یا اون باز یک مطلب دیگری کلامی است، ولی سخن در این که استحقاق و عقوبت هست. ولی استحقاق و عقوبت کجاست؟ اونجایی که مولا حکم فعلی داشته باشد، حکم شعنی مولا، حکم اقتضایی مولا موجب نمیشود که عقل بگوید تخلف او موجب استحقاق و عقوبت باشد. پس دایره اون چرا که ما داریم نفی میکنیم، خوب دقت کنیم راجع به ملاک واقعی و نفس الامری نمیخوام حرف بزنیم که هست یا نه، اون تابع علم و جهل ما نیست. حتی اگه ما ندانیم یک فعلی که حرام است واقعا انجام بدیم، در این حالی که قطعا در اینجا عقوبت نیست چون بر اساس جهل بوده، جهل در موضوع بوده، ولی معذالک آیا اگر تکوینن مفسده ای دارد ارتکاب اون متعلق، آیا اون مفسده گیر شخص میاد یا نمیاد؟ مفسده که قطعا گیرش میاد، مفاسد و مسائل کتابی علم جهل ما نیستن. ولی اینجا بحث استحقاق و عقوبت و عدم استحقاق و عقوبت است. استحقاق و عقوبت کی هست آقا؟ موقعی که مولا حکم جدی داشته باشد. حکم جدی مولا حکم اقتضایی نیست، حکم جدی مولا حکم انشائی نیست، حکم جدی مولا حکم فعلی است. پس مادامی که حکم به مرحله فعلیت نرسد، حکم موجود ما نداریم به وجود واقعی، به حمل شایع. حکم موجود به حمل شایع نداریم. چون حکم موجود به حمل شایع نداریم، پس بنابراین در اینجا نمیشود. این حاصل فرمایش ایشان است در ادامه قسم سوم. حالا در قسم چهارم، تا اینجا دیگه این سه مرتبه را مرحوم عاشق رضوان الله علیه قبول کردن، گرچه در مرتبه اولای از حکم یک بیانی دارن که در از عبارت صاحب کفایه ظاهرا این بیان استفاده نمی شود که حکم موجود هست به وجود تبعی در مرحله مصالح و مفاسد، اونم در مقام ماهیت اشیا نه پای وجود. چرا؟ چون اگر مصلحت بخواد وجود پیدا بکند متأخر از فعل مکلف است، مفسده بخواد وجود پیدا بکند مقارن یا متأخر از فعل مکلف است. و حالا که ما بحث در اون چیزی داریم که در مرتبه سابق از فعل مکلف است، لذا وجود اقتضای حکم را و وجود اقتضا شأنی حکم را، شأن اقتضای یکی بود، اینا را در مرتبه سابق از فعل مکلف باید جستجو کنید. و مرحله سابق و از فعل مکلف مقام ماهیت اون به اصطلاح متعلقات است. مقام ماهیت متعلقات است که در این مقام به اعتباری که ما یک تقرری برای اون ماهیت قائل میشیم، به تبع تقرر ماهوی خود اون اشیا، احکام اون اشیا هم که شأنیت این را دارن و اقتضای این را دارن که صادر بشه از مولا، در اون مرحله وجود پیدا کردن، وجودن تبعی یا این معنا از عبارت صاحب کفایه استفاده نمیشود. آقا این بیانی است که خود مرحوم عاشق قائلن، این بیان دقیق حکمی و برهانی هم مطلب را فرمودن. این بیان از این جهت مشکلی ندارد و ما در این مرحله حکم اقتضایی و شأنی را به این معنایی که مرحوم عاشق بیان فرمودن قبول داریم. دقت کنین آقا، مرحوم عاشق حکم اقتضایی و شأنی را قبول دارن، ولی نه به اون نحوی که صاحب کفایه بیان میکند. دقت بفرمایید، عبارت صاحب کفایه رو بعد ببینیم آیا از بیان ایشان این معنای دقیق برهانی حکمی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرمودن استفاده می شود یا نه. مرحله دوم را هم قبول داشتند، درش اشکالی نداشتند. مرحله سوم که فعلیت است، در واقع حکم حقیقی فرمودن همین هست و تا اینجا هم کاری که باید از طرف مولا صادر بشود تمام شده است. مرحله چهارم هم صاحب کفایه برای حکم قائل شده که اینم مرحله چهارم حکم میداند و رتبه چهارم اونو میفرماید مرتبه تنجز. یعنی حکم به مرحله رسیده است که در مخالفت او عقوبت است، به استحقاق عقوبت است. اینم از درجات حکم قرار داده است. با اینکه حکم واضح است که پس از آنی که به حمل شایع موجود شد، حکم موجود، حکم به حمل شایع عبارت است از چی آقا؟ دیگه میل داریم که اصطلاحی دیگه بگید قشنگ دیگه. حکم به حمل شایع عبارت است از حکم موجود. ما بالاتر از وجودم باز حد دیگری هم داریم به وجود دیگه. مدین تمامه به قول معروف سعی و تلاش و ماهیات این است که برسن به مرحله چی؟ وجود. بعد از وجود دیگه لیس ورای عبادان، لیس ولغرا ورای عبادانی، به قول مرحوم حاجی رضوان الله علیه. دیگه بعد از اینکه وجود پیدا کرد دیگه بعدش چیزی نیست که حالا. پس بنابراین مراحل اقتضا و انشاء آخر الامر منتهی می شود به وجود که مرحله فعلیت. به فعلیت نه وجود، فعلیت و وجود با یک دیگر مسابقن. خب بعد از این چی میخواد باشه دیگه؟ بالاتر از وجود چیزی نداریم که بخواد حکم باز برسد به اونجا دیگه. اگر حکم است به عنوان انه حکمون، نهایت امرش این است که برسد مرحله وجود. چه چیزی بالاتر از اوست که او رو به عنوان حکم بدانیم، مرتبه چهارم حکم حساب بکنیم؟ لذا این مرتبه را می‌فرماید صحیح نیست. خب واضح است که امر و حکمم تا اینجا از ناحیه مولا تمام شده است و اونی که از ناحیه مولا میباید صادر بشود همه مراتب وجود خودش را از ناحیه مولا گرفته است که اگر این مراحل را نمیگرفت انتظار تنجز نمیشد کرد. و از حقیقت تکلیف که صادر از مولا شده است، تکلیف فعلی یعنی تکلیف موجود که عبد را به تعبیر مرحوم عاشق در کلفت بیندازد، اونی که از ناحیه مولا لازم بود که عبد را وارد در کلفت کند، همین حکم فعلی است دیگه. بعد از این چیز این عنوان تنجز عنوانی است که از ثبوت و وجود حکم حاصل شده است. پس از ناحیه مولا دیگه چیزی نمونده است که ما بخوایم بگیم از ناحیه مولا یک مرحله دیگری هم باشد که تا اون مرحله اگر نرسد حکم منجز نیست. وقتی رسید به اون مرحله میشه حکم منجز. نه، مفصل مرحوم عاشق بحث کردن، ولی که حاصل و لب کلامشان همینه که عرض کردیم از ناحیه مولا تمام حظ خودش رو حکم گرفته است. حالا عنوان تنجز می‌فرمایند کی حاصل می‌شود؟ صاحب کفایه ادعا می‌کند مرحله آخری هم دارد حکم به عنوان مرتبه تنجز، و اون این است که حکم باید برسد به مکلف، که بلوغ الحکم الی مکلف. خب بلوغ الحکم الی مکلف از مراتب حکمه. مراتب حکم تمام شد دیگه، تا مرحله فعلیت که رسید دیگه متوقف میشه، شارع دیگه کاری انجام نمیده. حالا ما باید بریم دنبال احکام شرعی بگردیم و به حکم مکنز از مولا صادر شده است برسیم، این رو به حساب مرتبه حکم قرار باید بدیم. خب دقت کنی خیلی مطلب روشن و واضح است. شارع مقدس مرحله اقتضای حکم را لحاظ فرموده است، انشاء هم فرموده است، به فعلیت هم رسونده است. اینا کاری بود که شارع انجام داد. بعد از این حکم دیگه هست دیگه، شارع دیگه کاری نمی کند. ما این که میریم دنبال حکم میگردیم، ما وقتی رفتیم به حکم رسیدیم میگنی مرحله تنجز است، یعنی تا وقتی که به ما نرسد و واصل به ما نشود حکم، نمیتونیم بگیم استحقاق و عقوبت هست، چون باید واصل بشود. ان الله تبارک و تعالی چیزی را که به ما نرسیده است عقاب نمی‌کند، استحقاق عقاب نداریم ما در صورتی که ما واصل و ما مقصر هم نباشیم. دقت کردید؟ خب حالا در اینجا حکمی که از ناحیه مولا همه کاراش تمام شده است، ما رفتیم تحقیق کردیم به حکم رسیدیم، اینی که ما رفتیم با تحقیقمان به او رسیدیم، اینم از مراتب حکم می‌تونیم قرار بدیم؟ این دیگه از مراتب حکم نیست. این اگرم بعضیا تعبیر کردن مسامحه است، بلا عقلا که دقت بکنیم این مرحله وصول رو دیگه شارع انجام نمیده. شارع وقتی حکم فعلی ایجاد کرد یعنی چی؟ یعنی فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این از نوع مولا ساده شد، بلا فعلیت معنا نداره. حکم فعلی شد یعنی حکم موجود شد، حکم به هم شایع یعنی موجود، حکم موجوده. حالا ما میریم نگاه میکنیم به قرآن، حکم رو پیدا میکنیم، به فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه به حکم میرسیم، به فرمایشات ائمه معصومین سلام الله علیهم به احکام میرسیم. ما که میرسیم به حکم، این حکم موجود به ما بالغ شد، به ما واصل شد. وصول الحکم الینا لیس به مرتبت به مراتب الحکم، فعلیت من قبل العبد گفتن، فعلیت من قبل العبد مربوط به عبد است، چه ربطی دارد به مراتب حکم؟ تمام حرف اینه. پس بنابراین قرار دادن این قسم چهارم را از مراتب حکم ظاهرا اجنبی است، بس از مراتب حکم است و ربطی به حکم هم ندارد. ان شاء الله بقیه مطلب فردا صلی الله علیه و آله.